برخی شکایت کردن که 30,000 دینار نزد این هست از این اموال بیت المال. او انکار میکرد. حضرت گفت خب قسم بخور بر این که نزد، حتی حاضر به قسم خوردن نشد، لذا حضرت اون زندان انداخت. زندانی شد به خاطر اینکه به هر حال یک چنین گزارشی دربارش آمده بود.
یه نکته جالب که هست تو این ماجرا و این نامه، اون قسمت لهو و لعب.
بله من.
شاید در زمان ما مثلا خیلی عادی انگاشته بشه اینکه آقا یک مسئول میتونه به تفریح بره و بالاخره حالا با اموال عمومی و اینها، یعنی یک حق خیلی رسمی شناخته میشه برای بعضی از مسئولین و استفاده میکنن بعضی متاسفانه. آقا حضرت اینجا تعبیر به لهو و لعب میکنن، برداشت من درست بوده
بله.
استاد؟
یعنی بله، یعنی به صید و لهو و لعب و تفریح و اینها، تفریح فی الجمله بد نیست، ابلا داره، در حدی که خود روایات هم هست که مؤمن برای خود یک ساعت فراغتی بله. بگذاره که از اون ساعت فراغت برای ساعتی که میخواد کار و عبادت داشته باشه کمک بگیره. اما گویه فراتر از این بوده، صید و لهو، لهو شو ناظر به اون تفریح حرام هست، صید حرام رو میگن. این یک نکته. نکته دوم هست که به هر حال اون کسی که دغدغه خدمت داشته باشد وقت اضافی معلوم است خیلی پیدا بکنه. بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام هست که اگر کار دست ما باشد شبها برنامه ریزی به روزها اجرا.
عجب.
شب سیاست و برنامه ریزی و اینها و روز مشغول برها جهاد و تلاش و امثال اینها. وقت اضافه مسئول پیدا نمیکنه، به خصوص وقتی که جامعه در اشد نیاز قرار دارد. بله اینم یک نکته که از این روایت قابل استفاده است. و آخرین نکته که عرض میکنم، آخرین گزارش، بخشی از عهد امیرالمؤمنین، نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر هست، نامه 53 نهج البلاغه، که اونجا حضرت از اینکه وابستگان به حکومت، از هم بحث رانت اینجا مجدد حضرت اشاره میکند، از امتیازات ویژه برخوردار باشن شدیدا نهی میکند. میفرماید که سپس بدان برای والی نزدیکان و خواص و خویشاوندانی هستند که به علت نزدیک بودن به والی خودکامگی و خودخواهی را پیشه می سازند و دست تعدی به طرف مردم دراز می کنند و در معامله کم انصافی را روا می دارند. خب حالا به تعبیر من مردم هم مراعات اینا می کنند دیگه، برای اینا وابسته بران رئیس هستن. حضرت بناد که پس تو ریشه این حالات و اعمال را با قطع وسائل آنها از بیخ و بن برآور و از میان ببر و با تأکید به تو دستور میدهم که به هیچ یک از اطرافیان و حامیان و خیشان خود زمینی را به عنوان اقطاع ندهی و البته نباید هیچ یک از آنها از تو طمع داشته باشد که قراردادی برای تصرف زمینی منعقد سازی که به موجب آن رقابه زمین های مجاور متعلق به مردم زیان وارد آورد یا هزینه عملی را که باید با همسایگان به طور مشترک انجام گیرد بر غیر خود تحمیل نمایند، که اگر چنین کنی و قراردادی بدین گونه منعقد نمایی، نتیجه گوارا و خوش آن برای کسانی که زمین مزبور را در اختیار آنان گذاشته ای خواهد بود، نه تو و عیب و زیان آن در دنیا و آخرت عائد تو خواهد شد. اونها بستگان تو میرن کیفش رو میبرن، اما تو باید پاسخگو باشی نسبت به این بزر بخشش بی جایی که نسبت به خیشانت کردی. خب در فرصت کوتاه باقی مانده من آخرین محور رو از این محور اصلاحات اقتصادی حضرت عرض میکنم و اون بحث نظارت هست، نظارت بر بازار، نظارت مستقیم امیرالمؤمنین بر بازار. خب اون زمان
جالب.
بازار محدود بوده، کوفه بوده، حالا به هر حال اونطور که مستقیما حضرت بعد از جنگ جمل عزیمت کردن به کوفه، مرکز کوفه بوده، منتها این سیر طبیعتا باید در شهرهای دیگر هم کارگزاران حضرت می‌داشتن. اونجا دارد که روایت از امام باقر سلام الله علیه، این روایت در کافی جلد 5 صفحه 151 آمده. امام باقر می‌فرماید که امیرالمؤمنین هر روز به بازار کوفه می رفتن، با صدای بلند خطاب می کردن به اهل بازار: ای بازرگانان، از خدای عزوجل پروا کنید، تقوا داشته باشید، بپرهیزید. اونها که می دیدن ندای حضرت رو دست می کشیدن، جمع می شدن که حضرت چی می فرماید. می اومدن خدمت حضرت، حضرت فرمود که خیرخواهی پیش سازید، از آسانگیری تبرک جویید، به خریداران نزدیک شوید، خود را به بردباری بیارایید، از سوگند بپرهیزید. سوگند، نمیگه سوگند دروغ، حتی
حتی سوگند راست،
از سوگند مطلق،
بله،
از سوگند بپرهیزید و از دروغ کنار گیرید، از ستم دوری گزینید و داد ستم دیدگان بستانید. به رباخاری نزدیک نشوید، نه که ربا نخورید، به رباخاری لا تقربوا، به رباخاری نزدیک نشوید و وزن و ترازو را تمام کنید. همون بحث تطفیف و کم گذاشتن در ترازو نداشته باشید.
بله.
اموال مردم را ناچیز مشمارید و در زمین به فساد سر بر مدارید. این یک روایت از امام باقر سلام الله علیه. و اشارت که بازی نعمان در دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 538 نقل میکند که امیرالمومنین سلام الله علیه وارد بازار میشد در حالی که تازیانه در دست داشت.
بله.
تازیانه دو سر بود در دست داشت، اگر کم فروشی میدید، قشر در معامله میدید، همونجا حکم اجرا میکرد. همونجا اجرا میکرد و سر میزد به همه بازارهای مختلفی در کوفه. بازار قصابان بود، خرما فروشان بود، ماهی فروشان بود، امثال اینها. به بازار قصابان میرسید، حکم شرعی ذبح حلال رو توضیح میداد. در بازار خرما فروشان تاکید میکرد که یه دست باشه، اینطور نباشه خرما مرغوب و غیر مرغوب همه در معرض دید باشه، زیر رو نداشته باشه.
بله. خب
قابل توجه میبه فروشان
دارم دقیقاً تصویر بعض از فروشان
به خصوص در بازار خرما فروشان ازت میگه این توصیه میکرد که خرمای مرغوب و غیر مرغوب هر دو در معرض دید
باشه،
در هم باشه، هر دو در معرض دید باشه، نه اینکه خرمای غیر مرغوب زیر باشه مرغوب رو باشه.
طرف به اسم درجه یک میخره، بعد میره خونه نمون کنونه، عملا اون چیزی
همین
که
همین دیروز من یک سبد میوه هر شاید که زردالوی گرفته اومدیم زیر، تمام کال بود رو همه رسید. و بعد میفرماد که به اصلاف دیگه مراجعه میکرد و توصیه میکرد که صدقه بدید، صدقه بلد. بدید و از سوگند دروغ بپرهیزی.
بسیار خوب، این هم توصیه های امیرالمومنین در حوزه نظارت و بر بازار.
بسان.
حالا خیلی حرف بیشتر میشد بزنیم، ولی خب دیگه فرصت برنامه‌مون به پایان رسید و ما هم در حد یک اشارتون ما می‌خواستیم در واقع صحبت بکنیم که سیره امیرالمومنین این بود در حوزه نظارت بر بازار. انشالله که این اتفاقات در کشور ما هم بیشتر و بیشتر بیفته. الحمدلله هست این نظارت ها، ولی خب باید بیشتر باشه و خودمون هم انصاف داشته باشیم، من کاسب، من فروشنده، به هم رحم بکنیم، اون جانب انصاف و تقوا پیشگی که امیرالمومنین علیه السلام تاکید کردن اون رو رعایت کنیم. ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست، لطفا نظرتون رو به برنامه ما اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم، التماس دعا.
اگر می شد شبها سحر می شد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا.
از شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستید.
جویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم؟ جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار؟ جای خالی تو
به نام خدا و سلام. روایت عشق رو به پاس احترام به همه مادران و همسران شهدا تقدیم شما میکنیم. این برنامه روایت عاشقانه است از زندگی شهدا که از زبان همسرانشون با خاطره های دلنشین میشنویم.
میتونی پرنده باشی برسی به آسمون و هم نفس، با چشم بول بود بشکفی تو باغ دریا. میتونی پرنده باشی برسی به آسمون و هم نفس، با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا.
از هفته گذشته مهمون خانم کرمی همسر دانشمند هسته‌ای شهید دکتر علی محمدی هستیم که یکی از شهدای هسته‌ای کشورمون هستن. هفته گذشته رسیدیم به نحوه آشنایی و ازدواج این دو عزیز که ادامه ماجرا رو از زبان خانم کرمی دنبال میکنیم.
خب ایشون اومدن منزل ما و قرار شد که ما بریم تو اتاق با هم دیگه چند کلامی صحبت بکنیم، راجع به عقایدمون، راجع به حالا چیزهایی که واسه مهم بود بریم صحبت بکنیم. یادمه ایشون اولین چیزی که مطرح کرد حجاب بود. گفت واسه من حجاب خیلی مهمه و دوست دارم که حجاب رعایت بشه. البته منم توی خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و مثل خود ایشون فکر میکردم. راجبه حجاب صحبت کردیم، راجبه انقلاب صحبت کردیم، راجبه این که چقدر به امام علاقه بنده، واسه چم مهمه. از هیچی از این مسائل میگفت نمیتونم بگذارم، که من هم بهش گفتم که من هم مثل خودت هستم و تقریبا همه چی بود مثل هم بود. و اونجا بود که دیگه تقریبا ما بله رو جفتمون گفتیم دیگه. و یادمه 11 شهریور 1361 بله برون کردیم، 4 مهر ماه عقد کردیم و 22 مهر ماه همون سال 61 عروسی.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
حالا خانم کرمی و دکتر علی محمدی زندگی مشترک خودشون رو شروع میکنن. میخواییم بدونیم با آغاز زندگی این دو نفر چه اتفاقایی توی زندگیشون افتاده و خانم کرمی زندگیشون رو با دکتر چطوری شروع کرد.
دیگه به همین منوال زندگی ما گذشت و قشنگ یادمه برای فروردین 62 دانشگاه ها بازگشایی شد و ایشون مجبور شد به شیراز بره برای ادامه تحصیلش. خب اون زمان به خاطر تعطیلاتی که توی دانشگاه ها پیش اومده بود تقریبا تمام دانشجوها ازدواج کرده بودن، خوابگاه های متأهلین پر شده بود و جایی برای ما نبود. من یادمه یه 6 ماهی ما از هم دور بودیم و خیلی برای جفتمون سخت بود، خیلی سخت بود برای جفتمون، که الان حالا یه سری از نامه‌هاشو دارم و خیلی هم جالبه حالا صحبتایی که کردن. تو این فاصله ایشون 2-3 دفعه با دوستانشون صحبت کرده بودن، حالا من میرفتم خونه دوستانشون شیراز، ما اینجوری به این شکل همدیگر رو میدیدیم. خب ایشون خیلی جدی شروع به تحصیل کردن و همیشه افسوس قبل از انقلابو میخوردن که چرا درست درس نخوندن، اونجور که باید جدی میخوندن نخوندن. ولی خب از اون موقعی که دیگه شروع کرد به تحصیل بعد از انقلاب فرهنگی، ایشون جزو شاگردای برتر کلاسشون بودن، دوره خودشون بودن و با نمرات خیلی خوب. من یادمه که ایشون خب دانشگاه شیراز اون موقع نمره به این شکل که حالا بگیم عدد 19 و 20 و اینا نمیداد، با حروف انگلیسی نمره میداد. ایشون همه درساشون تقریبا همه بدون اغراق A بود، یعنی بهترین نمره کلاسی رو میگرفتن.
حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
حالا میریم به سراغ تحصیل در دانشگاه شریف. میخواییم بدونیم چطور شد که دکتر دانشگاه شریف رو برای ادامه تحصیل انتخاب کردن؟ آیا این امکان براشون فراهم بود که برای تحصیل به خارج از کشور برن؟
وقتی که لیسانسشون گرفتن، ایشون بورس هم قبول شدن به یکی از دانشگاه‌های آمریکا. ولی خب همون موقع تصمیم گرفتن که حالا توی دانشگاه‌های شریف هم برن امتحان شرکت بکنن ببینن چه جوری میشه. دیگه اومدن تهران، من یادم شیراز بودم اون موقع، با توجه اینکه ما یک بچه هم داشتیم، ایشون اومدن تهران امتحان دادن، خب دانشگاه شریف قبول شدن. داشت ایشون تحقیق میکرد که حالا بمونه یا بره، من خیلی اصرار کردم که بریم و اونجا خب بهتره و برای آینده خودت و بچه و اینا. بعد ایشون با تحقیقاتی که خودش کرده بود اومد گفتش که نه، رشته‌ای که من دارم میخونم احتیاج نه به آزمایشگاه داره نه تجهیزات خاصی داره، من فقط یک قلم و کاغذ احتیاج دارم. تحقیقی هم که کردم استادای ایران کمتر از اون نیستم، برای چی باید برم؟ من تصمیم گرفتم که اینجا بمونم. یادم اومدیم دیگه تهران، ایشون دانشگاه شریف با دوستانشون شروع به ادامه تحصیل دادن. بله. خب خیلی به جد ایشون درس میخوندن و همین ترتیب دوره دکترام برای اولین بار توی ایران بازگشایی شده بود و همه این بچه ها با هم دیگه که تقریبا فکر میکنم 5 نفر بودن اولین دکترای ایران، اینا خیلی خوب شروع همشون به تحصیل میکنن و یه جور اصلا من الان نمیتونم براتون چجوری توصیف بکنم، عجیب آدمایی بودن اینا، انگار که یک ولای خاصی برای یادگیری داشتن و یه انگیزه فوق‌العاده‌ای برای یادگیری داشتن. مسعود که خودش، یعنی من در کنارش بودم میدیدم، شما باور کنید با 2 تا بچه، بچه‌های کوچیک، پسر بسیار شیطون، ایشون به جد، یعنی باور کنید بارها میشد مسعود توی اتاقش مشغول درس خوندن بود، پسرم کوچولو بود، میرفت پشت در میکوبود بابایی تو رو خدا درو باز کن من بیام پیشت. بعضی وقتا دیگه دلش میسوخ، میرفت در رو باز میکرد و اینا، میگفت میاد زیر میز من، زیر دم پام میشینه، همین که یه سر سرم برمیگردنم کتاب، خودکار برمیداره یه خط تو کتابام میکشه و برای همین میگفتش که چیزه تمرکزم و اینا رو از دست میدم. خب فیزیکم خب درس بسیار سخت و سنگینی هست، یعنی میگفت باید کاملا توش تمرکز داشته باشیم، اینجوری نیستش که راحت بتونی با یه صدا و یه شیطنت یه بچه بتونی راحت درس بخونه. بله. که مجبور میشد میوردش به من میداد میگفت سرشو گرم کن که بتونه به کارش برسه. من یادم خیلی وقتا به خاطر امتحانای ایشون، به خاطر درساشون، من هفته میرفتم خونه مادرم که ایشون بتونه بهتر به کاراشون برسه و اکثرا هم دوستانشون میومدن پیششون، رفع اشکال پیش مسعود میکردن. خب دوره کارشناسی ارشد و دکتراشو به همین ترتیب تموم کرد. یادم اون سال شاگرد اول دوره خودش شد و همچنین اولین دکترای ایران رو گرفت در رشته فیزیک سال 71.
بله.
سال 71 ایشون دکتراشون رو گرفتن، سال 64 لیسانسشون رو گرفتن و سال 67 ارشدشون تموم شد.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
و حالا میرسیم به قضیه حساس زندگی دکتر علی محمدی. از خانم کرمی پرسیدیم فعالیت های هستی دکتر از چه موقعی شروع شد؟
از دوران کارشناسی ارشدشون که وارد تهران شدن، ایشون در کارهای حالا مسائل مربوط به هستی مشغول به کار شدن و حالا چون کارها سری بود خب هیچ کس نمیدونست جز من. حالا بعدها بچه هام بزرگ شدن، بچه هام حالا به خاطر چیزهایی که تو خونه میومد و میرفت و نامه هایی که میومد متوجه می شدن که حالا پدرشون کارهای خاصی رو انجام میده. خب می دونستن که نبایدم بروز داده بشه. خب از همون موقع ایشون وارد دانشگاه تهران شدن. وقتی که ایشون وارد دانشگاه تهران می شن، دانشگاه تهران گروه فیزیکش بسیار گروه ضعیفی بوده، مشکلات بسیار زیادی داشته، به طوری که آقای دکتر اردلان برای من تعریف کردن که یکی از استادان خیلی خوب مسعود بودن. ایشون میگفتن که وقتی که مسعود وارد دانشگاه تهران شد اینقدر گروه فیزیک ضعیف بوده و مشکلات داشته که برای درسای تخصصی و خاص فیزیک مجبور بودن استادای پروازی می آوردن که بعضن میگفت از تبریز و از خیلی از شهرستان ها استاد می اومده تهران تدریس میکرده و اینقدر امکانات دانشگاه تهران کم بوده که میگفتن که استادا تو همون کلاس هم شب میخوابیدن که حالا مثلا فردا صبحش هم یه دو روز مثلا میومدن کلاس داشته باشن. که به همین ترتیب وقتی مسعود وارد دانشگاه میشه خودش درسای تخصصی رو به عهده میگیره، درسایی که واقعا خیلی سخت بوده و کمتر کسی میتونسته ارائه بده و همینجور سعی میکنه دوستانش رو توجیه میکرده و سعی میکرد که استادای خیلی خوبی و وارد دانشگاه تهران بکنه به خاطر حالا آشناییتی که با خیلی افراد تو این در زمان انقلاب فرهنگی پیدا کرده بود. خلاصه استادای خوب و جذب گروه فیزیک دانشگاه تهران میکنه.
همت گرفت کار جوانان این دیار، شوری دوید در دل رگ ها به جوی با، بر قله های عزت و ایمان و فر و عهد خواهیم رفت، خواهیم رفت با مدد و لطف کردگار.
در این قسمت میخواییم بدونیم دکتر علی محمدی چه رفتارهایی داشتن که خانم کرمی خیلی اون رفتارها رو دوست داشتن و هنوز تو خاطره هاشون موندگار شده.
یعنی از اون زمانی که ما هم ازدواج کردیم من یاد ندارم که ایشون نمازشون قضا بشه یا اینکه روزه یا نگیرم. حالا اگه به خاطر سفری چیزی پیش می اومد که روزه نمیتونستم بگیرم حتما بلافاصله بعدش قضاشو می گرفتن و واجبات دین واقعا براشون خیلی مهم بود. من یادم همیشه سر سال که می شد خمسشون رو پرداخت می کردن. سال 83 بود، ما می خواستیم مشرف بشیم حج واجب که اولین سفر مکه ما بود. من یادم وقتی اونجا رفتیم می خواستیم بریم ایشون انواع اقسام کتاب ها رو مطالعه کرده بودن. می گفتن باید مسائل مربوط به حج کاملا دقیق یاد بگیرن. یادم وقتی که ما صفا و مروه رو با هم دیگه می رفتیم مسعود اونجا به من گفت تصور کن حاجه رو. خب همه سنگ مرمر روی زمین، زمین صاف، تمیز، پاکیزه، واقعا آدم لذت میبره، خونک، از هر لحاظ که فکر کنین خیلی خوبه. میگفت تصور کن تا الان توی بیابونی که تابش آفتاب گرم خورشید رو داره، یه مادر بچهشو گذاشته روی این کوه و به دنبال آب میگرده و این هفت دوری که ما میریم و میایم، حضرت هاجر برای آب پیدا کردن آب برای فرزندش اسماعیل رفته و اومده. یادمه وقتی که ایشون این مسائل رو برای من تعریف میکردن، اصلا یک حال عجیبی به من دست میداد، یک حال خیلی عجیبی. یادمه وقتی رفتیم برای سنگ زدن به شیطان، خود ایشون به من گفتش که شما کنار بیایید، من اول برم سنگامو بزنم، یه وقت برای شما اتفاقی نیفته. رفت خودش هفت و سنگشو زد، بعد اومد منو برد جلوی جلو، گفت جلو بریم بهتره از این جهت که مبادا سنگمون به سر کسی بخوره. گفت من حائل تو وایستادم که نترسی، سنگاتو مستقیم بزن. یادمه همون هفتا رو زدم، بیشتر از هفتا نشد، چون اینقدر جلو رفته بودیم قشنگ دیوار رو میدیدیم. یادمه وقتی اومدم سنگ اولو بزنم، به هم در اومد گفت فکر کن که الان حضرت ابراهیم اینجاست، میخواد فرزندشو ذبح بکنه و شیطان اومده وسوسش میکنه که انجام نده این کارو. یادم اینقدر قشنگ این مسائلو برا من میگفت. ما وقتی که به ایران اومدیم، اولین روزی که توی خونمون بودیم بهش گفتم مسعود جان من دستان تو رو میبوسم به خاطر این حج قشنگی که منو بود. اونجا بهش گفتم اگه هر بدی خوبی که از همدیگه دیده بودیم من همه رو حلال کردم. واقعا مسعود بعد از اون حج خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، خیلی تحت تاثیر قرار. خب از اون زمانی که من با مسعود ازدواج کرده بودم، مسعود خیلی علاقه به تسبیح داشت، همیشه تسبیح دستش بود، ذکر میگفت. ولی بعد از سال 83 اصلا به طور دائم این تسبیح دستش بود و شما یه لحظه ایشون رو نمیدیدین که بخواد همینجوری راه بره و تسبیح دستش نباشه و زیر لب چیزی رو زمزمه نکنه. یه روز یادم به ایشون گفتم چی میگی؟ به من در اومد گفتش که میخوای چی کار؟ گفتم که خب منم دوست دارم و تو یاد بگیرم، خب منم بگم. گفت هر چی دوست داری، اسماء خداوند. من اسماء خداوند رو میگم. از اونجایی که میدونم ایشون هیچ وقت بدون تسبیح راه نمیرفت، شاید اون لحظه هم تسبیحش دستش بوده و در حال ذکر گفتن بوده و احتمال 90% خودم میگم که در همین حال بوده، چون من هرگز بعد از سال 83 ندیدم ایشون که زمزمه نکنن و چیزی زیر لب بیان نکنن.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی، سخن ما زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد، کفن ما جان به کف بنهادگیم.
به پایان برنامه امروز روایت عشق رسیدیم، اما روایت عشق زندگی خانم کرمی و دکتر علی محمدی همچنان ادامه داره. تا یه عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
گر به ره ما ره سپر شوی، از هدف ما با خبر شوی، راه مردانی این بود، جان چو بدهی در ره خدا، جاودانگی که شوی فنا، اصل ایمان این بود.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیرن.